أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامة وتجد الفرج امام دام صلوات من فلسطين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب بس ما رسیده فصل سوم از باب ششم که بس نبوت خاصه بود. بس نبوت خاصه مباحثه بود در باره نبوت و نبی اسلام و دین اسلام که بحث اعجاز قرآن و وجوه اعجاز قرآن و این نیزا بود که تو درسای قبلی بحث کردن. الان نکته بعدی که در مورد دین اسلام هست بحث خاتمیت، چون تنها ویژگی دین اسلام که بقیه ادیان خوب نداشتن این ویژگی را، بحث خاتمیتش بوده. حالا ایشون اینجا هم میخوام معنای خاتمیت ها بگن، هم دلیل بر خاتمیت ها بگن، هم بعضی اشکال و شبهات و این چیزا هست اونا را زیلش مطرح کنند و جواب بدن. این بحث باب ششمونه و نبوت خاصه تمومی شد و وارد مباحث امامت میشن تو باب بعدی. نکته خاصی نداره، یعنی تو متنش نکته خاصی نداره، تو متنش میخونم اگه چیز خاصی نداره اونجا توضیحش رو میدیم. الفصل الثالث الخاتمیت فی ذو العقل و الوحی. خاتمیت در پرتو عقل و وحی. اتفقت الامت الاسلامیه، امت اسلامی اتفاق، یعنی همشون قبول دارن بر چی؟ علا اتفاق دارن بر این که ان نبیها محمد صلی الله علیه و آله خاتم النبی، پیغمبر اسلام خاتم النبیینه و شریعته خاتمت الشرایع، و شریعت ایشون هم خاتمه شرایع است. و کتابه و کتابش خاتم الکتب السماویه، آخرین کتاب آسمانیه. خب این معناش یعنی چی؟ پیغمبر اسلام آخرین پیغمبره، دینش هم آخرین دینه، کتابش هم آخرین کتاب. این معنای خاتمیت، همه سیس پیغمبرش، همه سیس دینش، همه سیس کتابش. بعد میگه باید علی ذالک، دلالت میکنه بر این مطلب نصوص من الکتاب و سنت، از روایاتی از کتاب و سنت که یکی از قرآن میاره یه دو تا روایت هم بعد میاره. نشیر الیها، اشاره میکنیم به این نصوص. ثم نجیب عن اسئله حول الخاتمیه، سپس جواب میدیم به سوالایی که ذیل خاتمیت مطرح شده، یه اشکال و سوالایی است که بعدن میگه. بعد میگه علی قرآنش که صریح ترین است، اون میاره تو سوره احزاب آیه 40، میفهمن نص القرآن الکریم، تصریح کرده قرآن کریم علی انه که پیغمبر اسلام خاتم النبیین است، به قوله با این قولش ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد میگه ول ختم، شاید مثلا اون که آخرش که میگه خاتم النبی رسول الله، جان رسول الله نمیدونم چون کتاب چرا نوشته، ولکن نرم که نیست که بگیم ولکن، نه این اسمش اند و اینا، نه ولکن رسول الله و خاتم النبی، اینم چرا فتحه گذاشتی، اشتباه چاپیه دیگه. ول ختم هم نه دیگه، تو قرآن خاتم النبی نیست که، الان شک کردم گفتم نکنه من اشتباه میکنم و اینها، تو ذهنم اینست که رسول الله و خاتم النبی اینه، چون نمیشه بگیم خبره، یعنی عطفه بر خبره کانه شده ابا، چون خبر کان ابا منصوب اومده گفتیم ولا که مثلا ختم رموش علیه لحظه شکرده. حالا همون حالا بعد قرآن ببینیم ول ختم، هم خوشحال مثالش هم که یه خاتم و نبی نشه. ول ختم هو بلوغ و آخر شی، یعنی برسه به پایان یه چیزی، رسیدن به پایان یه شی، یا میان ختم، ختم یعنی پایان، میان ختم بلوغ و آخر، نه با آخر یعنی پایان، پایانشی. یقال مثلا میگه ختمت العمل، این عمل رو به پایان رسانده، یا مثلا ختم القارئ از سورته، قاری سوره رو به پایان رسان، یه معنا. بعد میگه یه معنا دیگه برای ختمم کردم، میگه ول ختم و هو تبع علی شی، شما یه چیزی مثلا مهرش میکنی، مثلا مثل چیزای مهر میزنی روش، مهر پایین نامه میزنی مثلا چیزا، یا پایین مالی مثلا یه سندی میزنی، میگه معنا اینطوری هم کردم. بعدشون میگه این طبعاً برمیگرده به همون معنا قبلی، این دوتا معنی یعنی خب یه مشترک لفظی نیست که بگیم این خط دوتا معنا داره، میگه طبعاً برمیگرده به همون به پایان. چرا؟ چون یه کاری که به پایان میرسه بعد مثلا مهر میزنن، نامه که به پایان میرسه، اون سند که مثلا آخرش میشه اونجا مثلا مهر میزنن.
میگه فذالک این معنای دوم من هازل باب، اونم از این باب ایزن، یعنی از باب پایانه. چرا؟ میگه لأن التبع علی شی، وقتی چیزی بخوای مهر بزنی لا یکون الا بعد بلوغ آخره، کار با آخر برسی که بعد مهر پایانه بزنی. بعد میگه ثم یکی ممکنه بهت بگید آه خاتم النبی، این قرآن گفته، نگفته خاتم مثلا رسول، خاتم مثلا رسول. میگه آه، میگه ثم ان ختم باب النبوه، وقتی باب نبوت تمام میشه پایان میپذیره، یستلزم ختم باب رساله، باب رساله هم بسته میشه. چون یه دیگه از اون بهایی ها اینا اومدن اشغال کردن، گفتم اون آخر دای پیغمبره کرد، محمد علی بابا اینا دای پیغمبری کردن، اما پیغمبرم و دین جدید آوردم و این بعد بهشون میگفتن آقا ضروریه آیه قرآن گفته خاتم النبی، دیگه پیغمبری نمیاد، تو دای پیغمبری میکنی؟ اونا گفتن نه، ما اداره سالتون کنه دانه بود، قرآن گفته خاتم النبی، نه گفته خاتم الرسول. حالا این مثلا جواب اون شوف هست یا هم چه حالتی میشه بگید در دخل مقدر، میگه ختم باب نبوت، البته جورای مختلف جواب دادن، یه جواب دیگه میده. یه دیگه اومدن گفتن نبوت اهم از رسولی، یعنی چی؟ یعنی هر نبی رسولم هست، بخشی هر رسولی نبیم هست. یعنی میگن 124 هزار تا نبی داریم، از این 124 هزار تا 313 تاش رسول بودن. بعضی روایت اینطوری برمیگن. خب وقتی که عام نفع بشه، خب خواستم نفع میشدی. یه دیگه اونطوری جواب دادن. ایشون یه جور دیگه جواب میده. میگه ان ختم باب النبوه یستلزم ختم باب رساله. چرا؟ و ذلک لان الرساله، خب رساله یعنی ابلاغ ما تحمله الرسول عن طریق الوحی، رسالت یعنی ابلاغ، یعنی اون چیزی که از طریق وحی تحمل کردی، یعنی قبول کردی. رساله یعنی رسالت، یعنی این ابلاغ وحی. خب وقت تحمل وحی میشه نبوت، یعنی باید بهش وحی بشه تا ابلاغ بکنه. خب وقتی ختم نبوت شد یعنی چی؟ یعنی کسی نیست که دیگه وحی بگیره که بخواد ارسال بکنه، ابلاغ بکنه. درست شد؟ اینطوری شو معناش میکنه. میگه و ذلک لان الرساله هی ابلاغ ما تحمله الرسول عن طریق الوحی. خب فاذا قطع الوحی که میشه همون نبوت و الاتصال بالمبدا الاعلا، فلا يبقى للرساله موضوع. خب دیگه وحی نیست که بخوای تو ابلاغ بکنی، دیگه موضوع نمونه. بعد میگه خونا که آیات اخرى، آیات دیگری هست که تدل علی خاتمه رسالت محمدیه، که دلالت میکند بر خاتمیت رسالت پیغمبر اسلام. این لحظه باش. نه. خب فاذن قطع الوحی و الاتصال بالمبدا الاعلا فلا یبقى للرساله موضوعون، موضوعی نمیمونه که شما بخوای ابلاغ بکنی. و هناك آیات اخرى، آیات دیگری هست که تدل علی خاتمیت رسالت محمدیه صلی الله علیه و آله تصریحا او تلویحا یطول المقام بذکر. میگه آیات دیگری هم هست که دلالت بر این مطلب میکنه. بعد میگه اینجا طول میکنه شما دیگه نمیگه، مثلا اون آیه که میگه که ما شما رو فرستادیم، تعبیرش چیه؟ لیظهره علی الدین کله، ما دین اسلام فرستادیم برای که بر همه ادیان غالب شود. لیظهره علی الدین کله، میگه خب میگه گفته بر همه ادیان غالب بشه، یعنی دیگه یعنی چی؟ دینی دیگه نمیتونه بیاد که رو دست این دین بزنه، این غالب بر همه دینه، دیگه چیزی نمیتونه رو دستش بزنه. این یکی از آیات مثلا استفاده کردن، حالا ایشون دیگه بقیه آیاتو نیورد. خب این مالی آیه قرآن، میگه روایات هم داریم، البته روایت داشته باشیم، روایت‌های متواتر باید داشته باشیم که داریم. مثل چی؟ حدیث منزلت. حدیث منزلت که تو بس های امامت هم ازش استفاده میکنن، حدیث چی؟ که پیغمبر چند جا اینا به امیرالمومنین گفته، یه جا نگفته، روایتش متواتره. شیعه و سنی قبول دارن روایتش متواتره، که دو تا جا استفاده میکنن، یه جا تو بس های خاتم یاد ازش استفاده میکنن، یه جا تو بس های امامت ازش استفاده میکنن. این روایت ها حدیث چیه؟ همون حدیث منزلت معروف که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این تیکه دومش میگه لا نبی بعدی به درش شاید مثال ما اینجاست، لا حفی جمع سمست، دیگه یعنی هیچ پیغمبری بعد از من نمیاد. این شاید مثال اون تیکه اولیش که میگه انت منی به منزلت هارون من موسی، چون یکی از منزلت های هارون منزلت این جاگاه، یکی جایگاه های هارون نسبت موسی اون واسه خلافت جانشینیش بود، اونو تو واسه امامت ازش استفاده میکنه. حالا ما این که اولش دیگه دومش کار داریم، لا نبی بعد. میگه و مما ینص علی الخاتمیه من الاحادیث، از اون چیزایی که دلالت میکنه بر خاتمیت از احادیث، حدیث المنزله، حدیث منزلت که المتفق علیه، اتفاقا یعنی شیعه و سنی قبول دارن، بین الامه یعنی شیعه و سنی قبول دارن حدیثش. وقد نزل النبی نفسه مکان موسی، پیغمبر خودشان نازل منزله موسی قرار داد، و نزل علی مکان هارون، حضرت اجداد جای هارون قرار داد، و قال مخاطبا علی، در حالی که علی را خطاب قرار میداد چه گفت؟ فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. دیگه لا نبی بعدی هم هست دیگه، صریح هم هست، لا نبی جنس یه نفی مطلق، نفی مطلق نبوت نفی میکنه بعد از پیغمبر. و دلالت الحدیث علی الخاتمیه واضحتون، دلالت حدیث بر خاتمه که واضحه. بعد میگه که دلالتهی علی خلافت علی للنبی بعد رحلتهی، مثل دلالتش بر خلافت امیرالمومنین بعد رحلت پیغمبر که اونا بعدا تو بحث امامت استفاده میکنی، کما سیوافیک بیانون فی باب الامامه، که توتی که اولش بین شیعه و سنی اختلاف، تو لا نبی بعدیش اختلافی نیست، همه شما میگن آره میفهمی لا نبی بعدی، اما استی که اولش میشه اثبات خلافت امیرالمومنین بکنی یا نکنی، اهل سنت میگن نه نمیشه. حالا اونو بعدا تو بحث امامت بحث میکنیم، شیعه میگن میشه، اهل سنت میگن نمیشه، اما لا نبی بعدیش دیگه دعوا نیست، یه صریحه. قال علی یه روایت از امیرالمومنین میاره تو نهج البلاغه که حضرت فرمود ارسله، فاعلش میخوره به خدا، خداوند پیغمبر را فرستاد، علی حین فتره من الرسول، حین فتره من الرسول یعنی چی؟ یعنی تو این فاصله بین حضرت عیسی مثلا تا پیغمبر اسلام پیغمبر نیامده بود، یعنی فتره دوران فتره، یعنی تو این فاصله پیغمبر نبوده، جانشین پیغمبر بوده، وصی هم بوده، وصی پیغمبری بوده، اما خب پیغمبری نبوده، رسولی بین اینجا نبوده، نمیان فتره دوران فتره یعنی فاصله افتاده تا یه پیغمبر بعد دیگه پیغمبر اسلام اومد. میگه حالا ایشون رو فرستاد علی حین فتره من الرسول، در یه زمانی که فتره بود یعنی پیغمبری نبود، و تنازع من الانسان، یه زمانی بود که به قول ما رفت تو دعوا بود بین مردم سر یکی حق کی باطله، چون دین مسیح هم یه انحرافی توش پیدا شده بود و اینا دعوا شده بود. حین تنازع من الانسان، انسان نگی این زبونا با هم دعوا می‌کردن، دعوا تو زبون میاد اما نه که این دعوا زبون میاد به همش میدادن، دعوای تو حق و باطل و مذهب و چیزا دعوا میکرد، چون پیغمبری نبود دیگه. خب پیغمبر را اینجا برساد، فقفا، قفا دوباره فاعل خداست، فقفا به رسول و ختم به الوحیه، ختم را دوباره فاعلش خدا، میگه خدا قفا یعنی به دنبال فرستادن، پشت سر کسی فرستادن، از قفا میاد دیگه، قفا پشت، میگه فقفا خدا ایشون را به دنبال پیغمبر را فرستاد، یعنی بعد از پیغمبر را فرستاد، پشت سر پیغمبر را فرستاد، و ختم به الوحی، وحی را به وسیله ایشون پایان داد. اینم یکی از روایات الا غیر ذالک من النصوص المتضافره فی ذالک، یه نصوص زیادی داریم چیز زمین. میره سر شبهات، گفتیم چند تا شبهه هست، یه شبهش میگه واهیه، این خیلی چیزی مهمی نیست، سریع هم جوابشو میده، یه اشکالش میگه نه اون خوبه که مفصل تر جوابش میده. میگه شبهتون واهیه، یه شبهه واهی، میگه اورد علی الخاتمیه، وارد شده بر خاتمیه چه چیزهای شبهاتون واهیتون غنیتون عن الاجابه، اینا نیاز به جواب نداره، بی نیاز از جواب است، که یقف علیها، اطلاع پیدا میکنه بر این شبهه و جوابش، کل من له علیها، میخوره به جوابم، خب جوابی شبهه دیگه، کسی باید شبهه رو بدونه که جوابش باید جوابش جواب بشه، اما علیها مرجعم این میخوره به جواب، اما این جواب اون شبهه، میگه یکف علیها، این جواب رو اطلاع پیدا میکنه، کل من له علمام بالکتاب و سنه و الادب العربی، هر کسی که به قول معروف علمام یعنی دونستن یه معنای چیزی، یعنی علمام معنای چیزی بدونه، کسی که کتاب و سنت و ادب عربی بدونه جوابش پیدا میکنه، مثلا یکی شو باشو چی الان نشون میاره، یه عده اومدن گفتن میتونی گفته خاتم النبی، خاتم یعنی انگشته، انگشته یعنی وسیله زینت بوده، آیا میگه پیغمبر زینت انبیا، میخواد بگه پیغمبر این خط بده، که ایشون میگه شما اگه ادب عربی بلد بودی یعنی ادبیات عرب بلد بودی هر با نمیزدی، لغت عرب بلد بودی هر با نمیزدی، خاتم معناش اسم آلته یعنی چیزی که به وسیله آن پایان میدهند، انگشترم که بهش میگفتند خاتم چون مهر پایان نامه هاشون بوده نه برای زینت، میگه شما اگه ادب عربی بلد بودی مثلا هر با نمیزدی، درست شد؟ یا میگه کتاب و سنت رو میدونستی، مثلا روایات رو میدونستی، چیزا رو میدونستی، آیات رو دیگه میدونستی، این حرفا نمیزه، میگه جوابش معلومه، ولی اجل اراعت وحن هاده شبهات، میگه به خاطر نشون دادن سبک بودن این شبهات، که بفهمیم شبهات چقدر سبکه، نعتی به ما تعود به من اقواها، ما اونی هم میاریم که قوی ترینشه، که دیگه تو حسابی بقیهشو بکن دیگه. میگه ما قوی ترینشو میاری تو دیگه حسابی بقیهشو بکن. میگه ثم بعد که این شبه یا واهیا جواب دادیم، نرجع الی البحث حول سؤال مهم. آره یه سؤال مهم هست حول الخاتمیه، اون مهمه، اونم مفصل، اما این شبه هم سؤالی به خودیه. وحیه اون سؤال قابلتون للبحث و نقاش، اون قابل بحث و مناقشه هست، اما اینا نه. اما شبه، اما حالی که میگه اما شبه فحیه، یه عده میاد میگن آقا جون من قرآن سری، میگه که آقا جون نبوت تموم نمیشه. این کجا میگه؟ میگه خودش اومده گفته تو قرآن تو سوره اعراف، گفته یا بنی آدم اما یاتی انکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ای انسان ها، یا بنی آدم، اگه رسول من اومدن به شما و آیات من را به شما گفتن، خب یعنی چه؟ حالا اون فهمه تقاش کنه داری. خب یا بنی آدم مخاطبش کیه؟ مخاطبش ما. میگه این آیه که نازل شده؟ نظام پیغمبر. خب از مخاطب این آیه کیه؟ خب آدم از زمان پیغمبر به بعد. خب آدم ها یه زمان پیغمبر به بعد داره میگه یا بنی آدم امایت دنگو رسولون. خب اگه این آخری بود دیگه امایت دنگو رسولون یعنی چی؟ پس از آیه فهم که نبی رسالت ادامه داره. درست شد؟ جوابی که بهش میاد میگه نه، درسته این آیه تو قرآن اومده، قرآن از زمان پیغمبر اومده، اما اینجا یا بنی آدم، بنی آدم این زمان پیغمبر منظورش نی، یا بنی آدم یعنی چی؟ چون آیه میگه این آیه داره جریان حبوط آدم به زمین رو نقل میکنه، که وقتی حضرت آدم حبوط کرد به زمین، خدا با حبوط آدم به زمین نبوت شروع شد، چون اولی پیغمبر خدا از آدم بود. خب حالا از اینجا دارد میگه یا بنی آدم امایت نبو رسول، یا بنی آدم، یا بنی آدم هنگام زمان حضرت آدم به بعده. درسته تو قرآن اومده، اما قرآن داره جریان حبوط آدم رو نقل میکنه بعد دیگه. میگه خب حالا که پیغمبر حضرت آدم اومد، از این به بعد هر پیغمبری اومد شما حضرت قبول کنی. اما دیگه تا چه شکه نمیگه که تا چه حالا این پیغمبر هم میان؟ خب اولش آدم، همدو بعدش هم میان، یعنی انگام رسولون، تا چه دیگه آیه نمیگه تا چه؟ تموم میشه یا نمیشه؟ آیه نمیگه تموم میشه یا نمیشه. تموم شدن چه واسه چیز دیگه بفهمیم، چون عادلی رو بردیم سوره احزاب. میگه آیه میگه کیفه، حالا اشکال میگه کیفه یدع المسلمون، چطوری مسلمون ادعا میکنن چه چیز را؟ انغلاق باب نبوت و رساله، بسته شدن باب نبوت و رسالت را، در حالی که معن صریح کتابهم، صریح کتابشون ناسون تصریح میکنه به انفتاح باب هما، یعنی باب نبوت و رساله الهی یوم القیامه. حیث یقول، کجا میگه؟ میگه اینجا یا بنی آدم امایتی انکم رسولون، خب یعتی انکم یا بنی آدم، خب قرآن زمان حضرت پیغمبره، یعتی انکم فعل مضارع ساری به استمرار، یعنی آمدن پیغمبر ها ادامه داره تا قیام قیام، یعتی انکم فعل مضارع یعنی استمرار. والجواب میگه ان الآیه تحکی خطابا خاطب سبحانه بنی بهی بنی آدم فی بدء الخلقه، بدء الخلقه یعنی زمان از آدم. میگه آیه داره حکایت میکنه یک خطابی را که خداوند مخاطب قرار داده است با این خطاب، چه کسانی را؟ بنی آدم را، تو چه زمانی؟ فی بدء الخلقه، یعنی بنی آدم زمان پیغمبر اسلام بود. و تو چه زمانی؟ فی ظرف الذی حبت فیه آدم الی الارض، در اون زمینی که زمانی که ظرفی که آدم هبوط کرد به زمین. فالخطاب لیس من خطابات المنشأ فی عصر رساله، مثل اونجا که میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مثل اونی که میگه شما وضو گرده بگیرید، شما مثلا روزه بگیرید، یا شما مثلا نماز بخونید، نمیدونم، مثل اونا نی، یا بنی آدم، مثل اینا نیست که خطاب واجب زمان پیغمبره. میگه فالخطاب لیس من خطابات المنشأ، این خطاباتی که ایجاد شده، انشاء شده، فی عصر رساله، حتی تا اینکه ینافی ختمها، تا اینکه منافات داشته باشه با ختم رساله. بل حکایتون للخطاب صادر بعد حبوط ابین آدم الی الارض، بلکه حکایت میکنه اون خطابی که صادر شده از بعد از حبوط پدرمون آدم به زمین. میگه به چه دلیل حرف رو میزنی؟ میگه و شاهد علی ذلک امران، شاهدمون دو تا چیزه، یکی تو همین سوره اعراف که این آیه 35 ش بود، شما برگرد آیات قبل که نگاه بکنی جریان حبوط آدمو داره میگه، چون اولای سوره اعراف جریان چیزه، هم شیطان میگه و سجده رو میگه و جریان حبوط آدمو میگه و اتفاقات بعدش اونجا هم چند تا یا بنی آدم داره. تو همون سیاق میگه سیاق الآیات المتقدمه علی هذه الآیه، سیاق آیاتی که مقدمه بر همین آیه است. میگه بری ببینی جریان حبوط آدم است و خطابایی که به هم آدم و شیطان و بنی آدم و اینا شده. دیگه شاهد چیه؟ میگه جای دیگه قرآن این آیه اومد شبیه این آیه اومده، جای دیگه قرآن شبیه این آیه اومده و صریحاً بعد از خطاب بعد از حبوط آدمه. میگه کجا؟ میگه از ثانی قوله سبحانه فی موضع آخر قال احبطا منها جمیعا، احبطا یعنی حضرت آدم و حوا، بهش گفت احبطا منها یعنی از اون بهشتی که توش بودن حبوط کنید، بعد قوله بعد العدو در حالی که هم دشمنید، فاما یاتینکم منی هدن فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقی. بالا میگفت چی؟ اما یاتینکم رسولا فمن اتبع هدایا فلا خوف عليهم. اینجا گفت اما یاتینکم هدن، میگه فقوله اما یاتینکم منی هدن که تو این آیه اومده یتحد مضمونا مع قوله اما یاتینکم رسولا منکم یکسون علیکم آیاتی، یه مضمونش با اون یکی. خب هدایت خدا از چه طریقی میاد؟ خب اما یاتینکم منی هدن، خب هدایت خدا از طریق رسولا میاد دیگه. اونجا گفت امایتی انکم منی هدن، محتوا رو گفت. اونجا امایتی انکم رسولون، اون کسایی که این هدایت هم میارند گفت. حتی بعدی گفت یک سنه علیکم آیاتی. خب این ماله این شبهه و اینا جوابش که گفته هست، خب این محکمتر این شبهه شونه. گفتم مثلا یکیش میگن آقا این چیز اون خاتم این انگشتر است و اینا، مثلا اون دیگه اون که خیلی به خود میگه آقا شما لغت عرب هم بلد نیست. خب این سره اون سوال مهم که گفت باید دربارش حرف بزنی. میگه شما اگه نگفتی دین اسلام دین خاتمه، آره. این خدا بعد دین و شریعت و جدید نمیفرسته؟ میگه نه. پس یعنی چه؟ یعنی این دیگه با جواب بگه همه یه نیازهای بشر باشه تا قیامت؟ میگه آره. میگه خب شرایط زندگی بشر تغییر میکنه دیگه؟ میگه آره. میگه خب اگه دینی بخواد جاودانه باشه اون دین با ثابت باشه یه متغیر؟ با ثابت باشه. اما شرایط زندگی بشر، نیازهای زندگی بشر متغیر. چطوری یه ثابت میخواد متغیر را جواب باشه؟ چون شما میگی دین اسلام دین خاتم دیگه، دین جدیدی نمیاد. خب یعنی چه؟ یعنی این دین جاودان است، از اون نیازها و شرایط زندگی بشر که داره تغییر میکنه. آیا این امر جاودانه که لازمش این است که ثابت باشه؟ چون اگه متغیر باشه که دیگه جاودانه نیست، یعنی اون قبلی نیست. چون چه چیزی جاودانه است که از اول تا آخر یه چیز باشه و دیگه این همون، اگه تغییر بکنه دیگه همون نیست. بس چون جاودانه است پس ثابته، تغییر میکنه. از اول شرایط و نیازهای زندگی بشر تغییر میکنه. چطوری میخواد یه چیز ثابت جوابگوی این نیازهای ثابت متغیر باشه؟ درست شد؟ این سوال جوابی که شون میده، میگه دا تعبیر منه دین اسلام یه نرم افزاره، تعبیر از من اسلام یه نرم افزاره که نرم افزار ثابته تغییر نمیکنه، اما یه جوری طراحی شده که جوابگوی متغیراته. مثلا یه نرم افزار شما تو گوشید نصب می‌کنید، نرم افزاره که تغییر نمی‌کنه که ثابت. پارسال تا لغزش همون اشکارش هم به روز ثانی اشکارش هم میشه، اما چیزا مختلف، برنامه مختلفش بدی اجرا می‌کنه، صوتای مختلفش بدی اجرا می‌کنه، صوتا فرق کرده، حجمش فرق کرده، کیفیتش فرق کرده، تصویرا فیلم ها همه اینا فرق کرده، اما هیچ جواب. چرا؟ چون نرم افزار رو یه جوری طراحی کردن چیزای دیگه رو میتونه جوابگو باشه. میگه دین اسلام اصلا همچین حالت نرم افزاره. بعد میگه خلا چی تو این نرم افزار کار گذاشتن که میتونه جواب بده اونا رو دیگه. میگه خب تو نرم افزار اسلام چی کار گذاشتن که جوابگوی متغیرا میتونه باشه؟ میگه یک خودیت عقل، دو اجتهاد، سه مثلا بحث اختیارات حاکم شهر اختیارات بهش داده که آقا جون تو زمانی با اختیارات خودت طبق چارچوب اسلام مثلا فلان اختیار داری فلان کار انجام بده. میگه چیز داخل اون گذشته توش، این حالا یکی اینا رو اسم بره که حتی مفصلش کجا بحث میشه؟ تو اصول و تو فقه. این مفصلی اینا خودش میگه تو اصول و فقه ما بحثش میکنیم، اینجا فقط خودشه. خب بخونیم الخاتمیت و خلود و تشریع الاسلامی، خاتمیت و جاودانگی شریعت اسلام. میگه انها هنا سوالا یجب علینا الاجابه عنه، واجب ما جواب بدیم. و خب اون سوال چیه؟ ان توسع الحضاره، حضاره یعنی تمدن، فرهنگ، چیزا. میگه تمدن ها که وسعت پیدا میکنه، زندگی ها که وسعت پیدا میکنه، یلزم المجتمع لازم میآورد این توسع برای اجتماع چی؟ به تنظیم قوانین جدیدتن تفوق و ماکان یحتاج الیها فی ما مضی. این لازم میاره که یه قوانین جدیدی تنظیم بشه که این قوانین جدید تفوق و برتری دارد نسبت به اون چیزی که یحتاج و الیها فی ما مضی در گذشته به احتیاج داشتن. تو گذشته یه قوانین احتیاج داشتی، با اون قوانین جواب میدادی. الان چون توسعه پیدا کرده یه قوانین میخواد که تفوق و این برتر از اوناست، فرق میکنه با اونا، یه سطحش بالاتر اومده. یعنی مثلا 1000 سال پیش مردم یه زندگی ساده، شرایط زندگی ساده، الان زندگی حالا پیش با همین قوانین، مثلا راهنوار اون زمان از جاده نبود، قانون راهنمایی نمیخواست، الان قوانینش پیشرفته تره، یه قوانین معاملات، یه قوانین ارتباطات بین انسان ها. خلاصه و بما ان الحضار و الحاجات، به خاطری که این تمدن، این زندگی مردم و الحاجات و نیازهاشون فی حال تزایده و تکامله، در حال تزاید و تکامله، فکیف تو عالج القوانین المحدوده، چطوری میتونه علاج بکنه قوانین محدوده ای که الوارده فی الکتاب و سنه، این قوانین محدود چطوری میتونه معالجه بکنه مفعول تو عالج الحاجات المستحدثه غیر المحدوده، حاجاتی که جدیده و محدود هم نیست، چطوری اون قوانین محدود میتونه این نیازهای غیر محدود جواب گو باشه؟ ول جواب ان خلود تشریع الاسلامی و قناه عن کل تشریع، اینجا گفتیم شرائط شریعت اسلامی جاودانه است، و قناه و بی‌نیازیش از هر تشریع، این قانون گذاری مبنی على امور تالیه، این مؤلفه ها را داره که دیگه نیاز نداره و جاودانه است. میگیم چی؟ یا میگه یک حجیت العقل فی مجالات خاصه، دین اسلام عقل را در یه عرصه های خاصی حجت شمرد، خود کلا ما حکم بلا حکم بشه توی عرصه های خاصی که تو اصول بحث مستقلات عقلی یا غیر مستقلات عقلیه و جا مختلفش، تو بابای اصول عملیه و جا مختلف استفاده میکنه. میگه اعترف القرآن و سنت به حجیت العقل فی مجالات خاصه، مما از اون جایی که البته عقل حرف داره بر گفتن، عقل که همیشه حرف بر گفتن نداره که، اون جاهایی که حکمی داره عقل اون جاها رو حجت دونسته، خودش میگه، میگه مما از اون مجالاتی که یرجع الیه القضافی ها، قضا یعنی حکم، از اون جاهایی که قضا داره حکم داره عقل فی ها، در اون جاها همه جا که عقل حکم نمیکنه بعضی وقت نمیدونه، میگه فقط بینه واضح. حالا اینجا هاش کجاست؟ میگه تو اصول گفتی، مستقلات عقلش گفتیم، تو غیر مستقلات عقلش گفتیم، تو اصول عملیه گفتیم، تو مختلفش گفت. میگه وقت بیان مواضع و ضالت فی کتب اصول الفقه، فهناک موارد من الاحکام العقلیه الکاشفه عن احکام شرعیه، میگه مواردی هست که احکام عقلی هستن که کاشف از حکم شرعی هستن، مثل چی؟ مثل براءت عقلی، خب عقاب لا بیان قبیحه، مثل چی؟ میگه که استقلال عقل به قبح العقاب لا بیان، تو براحت عقلی بحث میکنه که الملازم لازمش چیه؟ عدم ثبوت الحرمه و الوجوب الا بالبیان، وجوب و حرمت نداریم اگر اینکه بیان داشته باشیم، تو شبه تحریم یا شبه وجوبیه بود دیگه براحت جاری میشه. و دیگه کجا؟ و استقلاله به لزوم الاجتناب عن اطراف العلم الاجمالی و شبه تحریمیه، تو بحث احتیاط شبه تحریمی از علم اجمالی هم داریم، بحث احتیاط بود دیگه، عقل میگه واقعا احتیاط کن، گفت اشتغال یقینی مثلا براءت یقینی میخواد، اونجا احتیاط قاعده عقلی بود دیگه. چی؟ و لزوم الموافقه القطعیه في الشبهات الوجوبيه، دیگه چی؟ و استقلالی به اطاعت الاوامر الظاهريه، ببین اینجا همش عقل داره میگه این کار رو بکن. یکی دیگه چی میگه؟ من مصادیق هذه القاعده هذا الاصل قاعده الاهم والمهم، قاعده اهم و مهم قواعد فقه، قاعده اهم و مهم. حالا قاعده هم مهمه توضیح میده، میگه توضیح ذلك یستفاد من القرآن بجلائن، یه واضح با روشنی استفاده میشه از قرآن، این مخفی نیست جلا داره روشنی، ان الاحکام الشرعیه تابعه للمصالح والمفاسد، احکام تابع مفاسد مفاسد و مصالح هستن، یعنی قرآن در میاد. و به ما به خاطر اینکه ان للمصالح والمفاسد درجات و مراتب، خب مصالح مفاسد دیگه درجه نیستن، فهم میکنن. میگه به خاطر همین عقد الفقها، یعنی باز کردن گذاشتن به قول معروف چی؟ بابی را لتزاهم الاحکام و تصادمها، میگه احکام با هم تزاهم پیدا کردن، تصادم یعنی هم تزاهم پیدا کردن، چکار بکنیم؟ یه بابی را باز گذاشتن، یعنی جعل کردن، فیقدمون الاهم علی المهم، گفتن تو اون جاهایی که تزاحم پیدا شد اهم رو بر مهم مقدم کن، اهم از جهت از مثال مفاسد دیگه، مثلا دفع عصب فاسد کن مثلا، ول اکثر و مصلحتن مقدم بکن اونی که مصلحتش بیشتره علی الاقل من، بر اون که اقل از اونه، وقد اعان فتح هذا الباب، میگه فتح این آب کمک کرد برای چی؟ علی حل کثیر من المشاکل الاجتماعی، بسیار از مشکلات اجتماعی رو حل میکنه که علتی مشاکلی که ربما یتبعه هم جاهل، آدم های جاهل فکر میکنن که انها تعرقل خط المسلمین فی معترک الحیات، تعرقل یعنی دشوار شدن، نارسا شدن. میگه جاهلا فکر میکنن که انها این مشکل های اجتماعی نارسا کرده، با قولنا لنگ کرده قدم مسلمان ها را، خود جمع خطوه، این قدم اقدام مسلمان ها را لنگ کرده، دشوار کرده، فی معترک الحیات، در اون میدان مبارزه زندگی. معترک یعنی میدان مبارزه. میگه جاهلا فکر کردن که شما این مشکلات شما نمیتونی حل کنی، در حالی که مقاید اهم مهم داری میتونی باش حل کنی. و به ما ان هذا البحث، میگه به خاطری که این بحث، یعنی بحث همین حجیت عقل و موارداش، یرجع الى علم اصول الفقه، میگه برمیگرده به علم اصول الفقه، نقتصر على هذا القد، ما همین قد اکتفا میکنیم و نختم الکلام، میگه یه حدیث فقط میاریم برای حجیت عقل، یه حدیث برات میارم، میگه نختم الکلام به حدیث ان امام موسی بن جعفر علیه السلام و هو یخاطب تلمیذه هشام بن حکم، امام کاظم به هشام بن حکم گفت ان لله على الناس حجتان، خدا دو حجت بر مردم داره، حجت ظاهره و حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما ظاهره فرسل و الانبیا و الائمه و اما الباطنه فالعقول. این خب یکی دیگه چیزایی که تو اسلام اومده چیه؟ تشریع اجتهاد. اسلام اجتهاد به رسمیت شناخته. حالا تو چی اجتهاد داریم؟ تو اهل سنت هم اجتهاد داریم، فقط تو اهل سنت یه مشکلی پیدا کردن تو قرن های مثلا هفتم و هشتم، اومدن اجتهاد رو منحصر کردن به همون چهار تا مذهب فقهی، گفتن که بعدش کسی اجتهاد نکنه. چلت بعضی معاصرینشون تو زمانهای بعدی اینا مخالفت کردن، گفتن با این کار غلطه، چون دنیا نیازی داره به اون نمیشه بودی، به اون مذاهب اربعه که اونجا مونده نمیشه جواب داد. اما خلاصه، اما تو شیعه نه، تو شیعه باز بوده، مثل اهل سنت یه زمانی ببندنش نبوده. میگه این من مواهب الله تعالی العظیم علی الامت الاسلامیه، از اون موهبت های الهی، موهبت های عظیم بر امت اسلامی، تشریع الاجتهاد، یعنی شریعت اجتهاد را به رسمیت شناخت، جایز دونست. وقد کان الاجتهاد مفتوحا به صورت البسیطه بین الصحابه و طائبین، میگه اجتهاد باز بوده حتی با صورت بسیطش، چون احتیاج کم بوده دیگه، اینا اجتهادشون هم خیلی پیش پا افتاده بوده، بسیط بوده، یعنی خیلی دقیق مثل الان نبوده، اما خیلی پیچیده تر. کما انه لم یزل مفتوحا، این مال صحابه و تابعین که اهل سنت قبولشو دارن، گفتن اجتهاد کردن. کما انه لم یزل مفتوحا بین اصحاب الائمه، این بین اصحاب الائمه که دائم بوده دیگه تا بگه الان. بعد میگه فقط جنت بعضی حکومت رو جنایت کردن، چون اومدن گفتن آقا این چهار تا فقیه باشد، بقیه دیگه حق ندارن رو حرف اینا حرف بزنن. میگه بعضی از حکومت ها جنایت کردن فی المجتمعات الاسلامیه، چرا؟ حیث اقفلت باب الاجتهاد، باب اجتهاد رو قفل کردن، بستن، فی اواسط القرن السابع، اواسط قرن هفتم، و حرمت الامت الاسلامی من هذه الموهبه العظیمه، محروم کردن امت اسلامی از این موهبت. یقول المقریزی، یکی از علما اهل سنت، میگه استمرت ولایت القضاة الاربعه من سنت اواسط قرن هفتم، دیگه گفت این 665 عباس قرن، میگه این ولایت قضات اربع استمرار داشت از سال عباس قرن هفتم، حتی لم یبقى فی مجموع الامصار الاسلام مذهب یعرف من راه به اسلام غیر هذه الاربع. میگه اینطوری اینقدر این چهار تا دیگه مستمر شدن و فراگیر شدن که تو مجموع شهرهای اسلامی باقی نمون مذهبی که یعرف من مذهب اسلام غیر این چهار تا، دیگه مذهب دیگه نبود. یه جمله واسه انجام بیاریم، این کلمه یه رودیشان متأسفانه نرفتم لغتم ببینم و چیزا اینا، حالا میبینم برای جلسه بعدی شو الله بگیر میگم چه چیزی. اما میگه وعودی من تمذهب، تمذهب یعنی کسی که بخواد یه مذهب دیگه انتخاب بکنه به غیرها، حالا عودی من تمذهب یعنی جور باشو برخورد میکردن، حالا کلمه عودی نمیدونم یعنی چی. خلاصه این مذاهب چهارگانه فقط مسلط شدن، ولم یبل قادن، هیچ قاضی دیگه نمیتونه ولایت داشته باشه، ولا قبلت شهادت و احد، شهادت هیچ کسی هم قبول نمیشد، مالم یکن مقلدن لها احد هاده المذاهب، نه کسی میتونست قاضی بشه، نه کسی میتونست شهادت بگه مگه اینکه مقلدی تزو چهار سال اینا نفریزی. بعد بگه من بوادر الخیر، از اون نشانه های خیر چیه؟ اینه که بعضیشو فهمیدن که این کار اشتباه بوده. میگه ان وقف غیر واحد من اهل نظر من علماء اهل سنه، وقفه وقفتون موضوعیه، میگه که توقف کردن تعداد زیادی غیر واحد من اهل نظر از اون صاحب نظر علما اهل سنت وقت موضوعیه یه توقف موضوعی کردن توقف کردن یه خودم یه لحظه تعمل کردن یه لحظه فکر کردن شاید منظوری باشه و احسو به لزوم فتح هذا الباب احساس کردن که باید بابا باز کنیم بعد غلقه قرون است بعد که چندین قرن بسندشون بعد این چون تو پاورق میاره که بعضی حالا کسایی که این حرفا رو زدن دارن خلاصه این مال یکی دیگه از مؤلفه‌ها یکی دیگه از مؤلفه‌ها چیه صلاحیات الحاکم الاسلامی شونه اختیارات حاکم اسلامی میگه من الاسباب الباعثه علی کون تشریع الاسلامی صالحا لحل المشاکل از اون اسبابی که باعثه یعنی برانگیزاننده است بر چی بگه بگیم شریعت اسلامی صلاحیت داره برای حل همه مشاکل انه این است که منح للحاکم الاسلامی منح یعنی داده شد عطا شد کافت داده شد چه چیزی کافت الصلاحیات همه اون صلاحیاتی که المؤدیه منجر میشه الی حق التصرف المطلق فی کل ما یراه ذا صلاحیت للامه در هر چیزی که میدونه صلاحیت داره برای امت و یتمتع استفاده میکنه به مثل ما یتمتع به النبی و الامام المعصوم من نفوذ المطلق استفاده میکنه به مثل همون چیزی که استفاده میکرد پیغمبر و امام معصوم از نفوذ مطلق الا البته ما یعد من خصائص هم مگر بگید یه چیزی از اختصاصات پیغمبر و امام معصوم اونا بگم مثلا حاکم دیگه نمیتونه دخالت کنه مثلا جهاد ابتدایی مثلا یه دعوا جهاد ابتدایی یا غیر ولی فقیه یا حاکم اسلام میتونه اجازه بده یا نمیتونه اجازه بده مثلا یه دعوای بین فقها هست قال دو ترجمه یکی از محققان عینی میاره یکی از امام خمینی میاره رحمت الله علیهما قال المحقق النائني فوز الى الحاكم الاسلامي تفویض شده به حاکم اسلامی وضع ما یراه لازم للمقربات وضع بکنه اون چیزی که لازم میدونه از مقررات لمصلحت الجماعه لمصلحت اجتماع و سد حاجاتها و برطرف کردن حاجات جماعه فی اطار القوانین اسلامی از در چارچوب قوانین اسلام آخرش تو حاکم اسلامی دیگه تو چارچوب قوانین اسلام بعد یک کلمه از امام خمینی میاره جمله این و هناچه کلمتون قیمتون للامام خمینی قدس سرون اتی به نسها نسه یعنی عربیش هم میاریم چون این کتابش فارسی بوده ایشون عربیش هم این الحاکم الاسلامی حاکم اسلامی ادا نجحه انگامی که موفق شد فی تسیه حکومت اسلامی تونست یه حکومت اسلامی تشکیل بده فی قطرند من اقطار الاسلام در یه سرزمین از سرزمین اسلام او فی مناطق کل حالا تو همه سرزمین اسلام اگه تونست و توفرت فیه شرائط و صلاحیات لازمه و همه صلاحیات و شرائط آماده بود بگید اخصو به ذکر العلم الوسیع و العدل مثلا عدالت داره علم وسیع هم داره یعنی شرایط ها میشناسه زمان را میشناسه اسلام ها میشناسه همه اینا یجب علی المسلمین اطاعت کن مسلمین رو با همچه حاکمه اطاعت کنن و لهو من الحقوق و المناصب و الولایت حقوق این اختیارات مناصب منصبات و ولایت داره چی لهو مال نبی همون که ولایت فقیه همون ولایت رسول الله من اعداد القوات العسکریه نیروهای مسلح مثلا آماده کنه و دعمها به تجنید اونها رو محکمشو بکنه با لشکربندی و چون میدونم ساماندهی یا اینا تجنید هم ساماندهیشون دعم یعنی محکمشو بکنه و تعیین الولات استاندارا و فرماندارا و چون اینا رو خالصا مشخص کنه و اخر درائه مالیات بگیره و صرف ها فی محله ها مالیات و خمس و زکات درائه بین همه این و صرف کنه تو محلش الان غیر ذالک و لیس این که گفتیم ول هرچی پیغمبر دارد اون هم دارن منظور اون مقامات معنوی نیستا میگه ولیس معنا ذلک ان الفقهاء والحكام الاسلاميين مثل النبي والائمه في جميع الشؤون والمقامات حتى الفضائل النفسانيه والدرجات المعنويه اینجا گفتیم هر چی پیغمبر دارد این هم دارن منظور اون فضائل نفسانی مثل عصمت و چه میدونم ولایت تکوینی و چه میدونم اون مقامات معنویشون نیستا میگه فان ذلک رای طافت لا يركن الیه این نظری بی خودی لا يركن الیه یعنی هم فکر کسی هم حرف نمیزنه اون چه توی که قائل به ولایت فقیه هم که حرفی نمیزنن ای چرا ان البحث بحث سر وظیفه است وظیفه که پیغمبر داشت اختیارات سیاسی اجتماعی که پیغمبر داشت بحث سر این است بحث سر مقامات معنوی نیست چرا ما اشکال نداره ولی فقیه مقامات معنوی داشته باشه دا خب ما اول معنوی ما اینو خودشه خدا طوری نی اما بحث ما تو ولایت فقیه بحثمون شؤون اجتماعی و احکام سیاسی اجتماعیه اینا منظورمونه ان البحث انما هو في الوظائف المحوله الى الحاكم الاسلامي والموضوع على عاتقه يعني اون چیزی که گذاشتن گردنش لا فی المقامات المعنویه و الفضائل النفسانیه، بحث سر اونها نیست، اون بحث عرفان و اخلاق و معرفت اینجا داری میکنه. البته میگه فانهم صلوات الله علیهم پیغمبر و ائمه فی هذا المزار، این در این زمینه، در زمینه یه مقامات معنوی، فی درجت، توی درجه هستند که لا یدرک شأنهم، باید باشه شاؤهم دینا، یعنی چی؟ خلاصه جایگاهشون درک نمیشود، یعنی کسی نمیتونه به اون جایگاه برسه. ولا یشق لهم غبار، یعنی به گرد اون را هم کسی نمیرسید، لا یشق لهم غبارون، یعنی به گرد اون نمیرسه. میگه میرس کجا؟ میگی که مقامات دارن چه اسمش نمیرسه؟ میگه حسب الرباع و نصوح سهم و کلماته، حسب اون چیزی که از نصوح و کلماتشون به اون آشکار. اینم جید آخرش هم بکنیم و این تموم بشه. این پس این دو تا دیگه البته اصلا الاحکام التي لها دور التحديد، میگه تو اسلام یه احکامی اومده که این احکام محدودیت مشخص میکنه. مثل چی؟ مثل قاعده لا ضرر، مثل قاعده لا حرج. قاعده ای داریم که تو قواعد بحث میکنه، میگه اسلام یه قاعده اینطوری هم داره، مثلا اینکه قاعده لا ضرر داره، اگه یه حکمی داره به جامعه اسلامی ضرر میزنه، آقا این حکم دیگه نمواجه داده بشه، این حکم در داشته بشه. مثلا میگه من اسباب الموجبه لانطباق تشریع القرآنی على جميع الحضارات، اینکه شما میتونید قوانین قرآنی رو بر همه تمدن‌ها تطبیقش بدی، اسبابش چیه؟ من اسبابش تشریعه، قانونگذاری قرآن لقوانین خاصه، که لها این قوانین خاصه دور تحدید، این نقش دارن، یه محدودیت مشخص میکنن، و رقابه، رقبه یعنی گردنش مشخص میکنن تا کجا این میتونه حکم گردن بکشه، یا رقابت من روی، یعنی مسابقه بده، اینطوری هم میتونه باشه. البته تو رقابت هم، رقابت هم که میگن رقابت، برگرده به اون گردن، چون یه جلو میفته دو اینا، مثلا توی مسابقه دوی 100 متر هست، طرف وقتی وقتی گردنش میکشه جلو، وقتی مثلا شد حالا شاید واسه تست میشن میکشه. خلاصه میگه یه احکامی داره، یه احکامی اومده که به نسبت عامه تشریعات، نسبت به همه احکام جاریه، مثلا قاعده لازر مال یه باب خاص نی، تو همه ابواب هست پیاده میشه. میگه فهذه القوانین الحاکمه تعطی لهذا الدین، این قوانین حاکمه به این دین میده چی مرونه، یه نرمی میده که یماشی بها کل الاجیال و القرآن، میتونه با همه زمان ها و قرون مش بکنه، را بیاد، یعنی نرمی داره. میگه مثلا چی؟ مثلا قاعده لا حرج، یقول سبحانه ما جعل علیکم بالدین من حرج، مثلا، یا قاعده اینجا یقول سبحانه فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، اگه یه جای گیر آوردین به اضطرار کشیدین، گناهی براتون نیست، میتونه کار انجام بدین. یا مثلا و یقول سبحانه الا ما اضطررتم الی، مگر چیزی که برای شما، همه چیز برای شما حلاله، حرامه الا ما اضطررتم، یعنی با ضرر میتونه حلال حرام کنه، حرام حلال کنه. یا مثلا جایی که اکراه داری، یعنی تهدید شدی، که تو مثلا تو تقیه هست، تو تقیه مثلا شما اکراه شدی، تهدید شدی، اما قلبت مشکل نداره، قلبنی ایمان داری، اما خب ظاهری جور کار انجام میدی، تو تقیه اینطوریه دیگه، اوکره، اما قلب همت به انو بلی ایمان، از قلبی ایمان داره، اما خب ظاهری مجبور شده، زبون یه چیزی میگه. خلاصه ما ورد حول النهی عن الضرر من الآیات، میگه اون چیزی که وارد شده در مورد نهی از ضرر در آیات که مثلا بحثو خوندیم، فمن سوره الا مستورد الا منکره، کلها تحدد التشریعات القرآنیه، همه این ما ورد محدود میکنه قوانین قرآنی رو به حدود حرج و عسر و ضرر، یعنی قوانین مثل نماز، مثل روزه، مثل همه اینا محدوده به عسر و حرج و ضرر، که اگه عسر و حرج و ضرر اومد از یه حکم کتابیه، حالا هر جمعه متناسب خودش. فلولا هذه التحديدات الحاكمه لما كانت الشريعه الاسلاميه مماشيه لجميع الحضارات البشريه، اگر این تحديدات حاكمه نبود، شریعت اسلامی مماشی نمیتونه را بیاد با همه تمدنای بشری. آخرش اعتدال، میگه یکی از اصولی که تو اسلام هست بحث اعتداله، افراد و تفرید نی، همه احکام اسلام بر اساس اعتداله. میگه من الاسباب الموجبه لصلاح الاسلام للبقاء والخلود کون و تشریعاته مبتنیتن علی اساس الاعتدال، که موافقتن للفطرت الانسانی، موافق با فطرت انسانیه. فاخذت من الدنیا ما هو لصلاح لصالح العباد، اون چیزی که از دنیا برای بندگان صلاحیت داره اون رو گرفته، گفته اونم استفاده کن. و من الاخره مثلا از آخرت هم همینطور، یعنی این اسلامی دین دنیا گرا محض نیست، آخرت گرا محض هم نیست، نه، شما قراره تو همین دنیا زندگی بکنی، زندگی اخروی بدون بساز، پس هم دنیاشو میخواد تامین بکنه هم آخرتش. فکما ندب الی العباده، همونطور که شما را تحریک کرده به عبادت، ندب من مستحب نیست، ندب این دعوت کرده، ندب الا طلب رزق هستن، خودمون رزق رو زونن بریم، بل ندب الا ترویح نفس، به نفس دو استراحت هم بدیم و تخلیه بینها و بین لذات ها، بین نفس و بین لذات نفس تخلیه، یعنی راحتش بذاریم، جلوشو باز بذاریم، البته ببشه نشون. روایت داریم قال الامام علی للمؤمن ثلاث ساعات، ساعت یناجی ربا، ساعت یرم فیها معایشو، یرم بخشید، یرم فیها معاشو، یعنی معیشتش زندگی شد آباد میکنه، نیکو میکنه، و ساعت یخلی بین نفسه و لذاته، یه ساعت بین خودش و لذاتش خالی میذاره، یعنی وقت میذاره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باب هفتم وارد بحث امامت میشه. اللهم صل علی محمد.